بسم الله الرحمن الرحیم.
سیره آفتاب. روز شهادت امام صادق علیه السلام در سال 1342 عده‌ای از علما در منزل امام حضور داشتند. ناگهان جمعی از طلاب با سر و دست شکسته و چشم گریان و بدون عبا و عمامه سراسیمه و پریشان وارد منزل امام رحمت الله علیه شدند. یکی از آقایانی که در منزل امام حضور داشت خدمت ایشان عرض کرد: آقا، وضع خطرناکی است، اجازه دهید در منزل را ببندیم. امام فرمودند: نه. وقتی اصرار افرادی را که حاضر بودند دیدند فرمودند: گفتم نه، اگر بیش از این اصرار کنید به خیابان می روم و از آنجا هم به سوی حرم می روم. بعد فرمودند: این چوبی که به سر طلبه ها زده اند باید به سر من می زدند. آن وقت شما به من می گویید در خانه ام را ببندم؟ اگر در خانه ام را ببندم که این طلبه ها نمی توانند داخل بیایند. حضرت امام در مبارزه همواره خود را پیشگام و خط مقدم قیام قرار می داد و همواره به استقبال خطرات و مشقتهای مبارزه می رفت. رهبری ایشان در دوران انقلاب بگونه بود که خود ایشان در خط مقدم مبارزه حرکت می کرد و ملت را به دنبال خود به مبارزه فرا می خواند و این یکی از اصول سیره مبارزاتی امام راحل بود. مردم به رهبری که با سیره و عمل خود اسوه و الگوی مبارزه با حکومت طاغوت می شد اعتماد می کردند. وقتی جانفشانی و مجاهدت امام رحمت الله علیه برای مردم آشکار شد، در صداقت و الهی بودن او تردید نکردند و پا به پای رهبر خود در مقابل رژیم شاه ایستادند. حرمت تقیه و لزوم مبارزه با حکومت طاغوت. تقیه یکی از اصول مبارزاتی فقه شیعه برای حفظ مکتب شیعه در طول تاریخ بوده است. این اصل به معنای پرهیز و کتمان حق و پوشیده نگه داشتن اعتقادات از کفار و مشرکان یا از پیروان سایر فرق اسلامی است، در شرایطی که افشای اعتقاد موجب ضرر دینی یا دنیوی می شود. در چنین شرایطی فرد می تواند از روی مصلحت سکوت کند و یا حتی عقاید خود را کتمان نماید. ائمه معصومین علیهم السلام در دوران اختناق حکومت‌های جور با استفاده از این اصل شیعیان را از گزند هجمه حکومت‌های جائر ضد شیعه مسون می‌داشتند. در دوران غیبت نیز این اصل باعث شد بسیاری از علما با کتمان عقیده و علنی نکردن اعتقادات خود به صورت مخفیانه به تقویت شیعه اقدام کنند. تقیه معمولاً یا از روی بیم و خوف ضرر و یا به سبب مدارا و تساهل با دیگران خصوصا اهل سنت برای جذب و دعوت آنان به تشیع انجام می شود. به این معنا که در شرایطی خاص یک فرد شیعه علی رغم اعتقاد قلبی به معارف تشیع برای ایجاد وحدت با اهل سنت و تحقق اهداف عالیه اسلام می تواند در ابراز و اظهار اعتقادات خود تساهل ورزد تا از این طریق اهداف عالی اسلام را محقق گرداند. اگرچه در طول تاریخ اصل تقیه توانست روح تشیع و اعتقادات شیعه را در شدیدترین اختناق خلفای اموی و عباسی و حکومت‌های پس از آن حفظ کند، ولی رفته رفع سوء برداشت‌هایی که از این اصل فقهی انجام می‌گرفت زمینه را برای خاموش کردن روحیه انقلابی در جامعه شیعه و مخصوصاً در میان روحانیت شیعه که نقش رهبری را بر عهده داشتند فراهم می‌کرد. این امر تا آنجا پیش رفت که بسیاری از کج‌فهمان یا افراد عافیت طلب هر نوع مبارزه علیه ظلم و مقابله با انحرافات و کجروی‌های جامعه دینی و حکومت‌ها را به بهانه تقیه نفی می‌کردند و کم کم زمینه ظلم‌پذیری را در جامعه شیعه فراهم می‌آوردند. چنین تفکری در رساله‌ای فقهی تحت عنوان تقیه که در کتاب رسائل عشره ایشان به چاپ رسیده است، ضمن تبیین ابعاد مختلف این اصل فقهی بیان می‌فرمایند که اگر اصلی از اصول اسلام یا مذهب تشیع یا اصل ضروری از ضروریات دین در معرض زوال و نابودی و تغییر قرار گیرد، مانند آنچه که منحرفان طغیانگر در تغییر احکام ارث و طلاق و نماز و حج و غیر آن از احکام اسلام به دنبال آن بودند، چه از اصول دین یا از اصول مذهب شیعه باشد، تقیه در مورد آن جایز نیست، چرا که وضع این اصول اساسی برای بقای مذهب و حفظ اصول دین و وحدت و جلوگیری از تفرقه مسلمین و اقامه دین و اصول آن ضروری بوده و اگر مسئله نابودی این اصول پیش آید، تقیه جایز نیست. حضرت امام در بیانات خیش نیز همین مبنای فقهی را بیان می‌فرمایند. وقتی دین خدا را انسان در خطر دید، برای خدا باید قیام کند. وقتی احکام اسلام را در خطر دید، برای خدا باید قیام کند. اگر توانست در قیام موفق شود، عمل کرده به وظیفه و پیش هم برده اهداف مد نظر را، و اگر نتوانست، باز هم عمل به وظیفه کرده. گاهی وقتها تقیه حرام است. آن وقت که انسان دید که دین خدا در خطر است، نمی تواند تقیه بکند. ایشان در ادامه در تبیین جایگاه تقیه می فرمایند، تقیه در فروع است، در اصول نیست. تقیه برای حفظ دین است. جایی که دین در خطر بود، جای تقیه نیست، جای سکوت نیست. بنابراین حضرت امام تقیه را در فروع و مصادیق جزئی که ضرر موردی به فرد یا جمعی از مسلمانان و شیعیان وارد شود جایز می داند، نه در جایی که اصل دین در خطر است. از نگاه امام، تقیه یک تاکتیک مبارزاتی برای مبارزه پنهان است، نه یک مشی راحت طلبانه برای گریز از مبارزه. با این مبنای فقهی، انقلاب علنی و تقیه هر دو روش های مبارزه در شرایط مختلف هستند. از نظر امام، اقدامات رژیم شاه ضربه به اصل دین و تحریف اصل احکام دینی بود. رژیم شاه تلاش داشت با بی‌توجهی به احکام اسلامی و تساوی زن و مرد، کشف حجاب و غیره، شریعت اسلامی را نابود کند. در چنین شرایطی تقیه جایز نبود. پیام به علمای تهران، استیضاح اسدالله علم، صحیفه امام، جلد 1، صفحه 177، 13 فروردین 1342. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. تلگراف محترم برای تسلیت در فاجعه عظیم وارده بر اسلام و مسلمین موجب تشکر گردید. حمله کماندوها و مأمورین انتظامی دولت با لباس مبدل و به معیت و پشتیبانی پاسبانها به مرکز روحانیت خاطرات مغول را تجدید کرد، با این تفاوت که آنها به مملکت اجنبی حمله کردند و اینها به ملت مسلمان خود و روحانیون و طلاب بیپناه. در روز وفات امام صادق علیه السلام با شعار جاوید شاه به مرکز امام صادق و به اولاد جسمانی و روحانی آن بزرگوار حمله ناگهانی کردند و در ظرف 1-2 ساعت تمام مدرسه فیضیه، دانشگاه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه را با وضع فجیعی در محضر قریب 20,000 مسلمان غارت نمودند و دربهای تمام حجرات و شیشه ها را شکستند. طلاب از ترس جان خود را از پشت بام ها به زمین افکندند، دستها و سرها شکسته شد. عمامه طلاب و سادات ذریه پیغمبر را جمع نموده آتش زدند. بچه های 16-17 ساله را از پشت بام پرت کردند. کتاب ها و قرآن ها را چنان که گفته شده پاره کردند. اکنون روحانیون و طلاب در این شهر مذهبی تأمین جانی ندارند. اطراف منازل علما و مراجع محصور کاراگاه و گاهی کماندو و مأمورین شهربانی است. مأمورین تهدید می کنند که سایر مدارس را نیز به صورت فیضیه در می آوریم. طلاب محترم از ترس مأمورین لباسهای روحانیت را تبدیل نمودند. دستور داده اند که طلاب را به اتوبوس و تاکسی سوار نکنند. در مجامع عمومی مأمورین به روحانیون عموماً و به بعضی افراد به اسم ناسزا می گویند و فحش‌های بسیار رکیک می دهند. شبها پاسبانها ورقه های فجیع با امضای مجهول پخش می کنند. اینان با شعار شاه دوستی به مقدسات مذهبی اهانت می کنند. شاه دوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام، تجاوز به حقوق مسلمین و تجاوز به مراکز علم و دانش. شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام، سوزاندن نشانه های اسلام و محو آثار اسلامیت. شاه دوستی یعنی کوبیدن روحانیت و اضمحلال آثار رسالت. حضرات آقایان توجه دارند، اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است. با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب، ولو بلغ ما بلغ. اکنون که مرجع صلاحیت داری برای شکایت در ایران نیست و اداره این مملکت به طور جنون آمیزی در جریان است، من به نام ملت از آقای علم شاغل نخست وزیری استیضاح می کنم با چه مجوز قانونی در 2 ماه قبل حمله به بازار تهران گردید و علمای اعلام و سایر مسلمین را مصدوم و مضروب نمودید؟ با چه مجوز علما و سایر طبقات را به حبس کشیدید که جمع کثیری در حبس به سر می برند؟ با چه مجوزی بودجه مملکت را خرج رفراندوم معلوم الحال کردید در صورتی که رفراندوم از شخص شاه بود و به حمدالله ایشان از غنی ترین افراد بشر هستند؟ با چه مجوز مأمورین دولت را که از بودجه ملت حقوق می گیرند برای رفراندوم شخصی التزاماً به خدمت واداشتند؟ با چه مجوزی در 2 ماه قبل بازار قم را غارت کردید و به مدرسه فیضیه تجاوز نمودید و طلاب را کتک زده و آنها را به حبس کشیدید؟ با چه مجوز در روز وفات امام صادق سلام الله علیه کماندوها و مأمورین انتظامی را با لباس مبدل و حال غیر عادی به مدرسه فیضیه فرستاده و این همه فجایع را انجام دادید؟ من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های مأمورین شما حاضر کردم، ولی برای قبول زورگویی ها و خضوع در مقابل جباری های شما حاضر نخواهم کرد. من به خواست خدا احکام خدا را در هر موقع مناسبی بیان خواهم کرد و تا قلم در دست دارم کارهای مخالف مصالح مملکت را برملا می کنم. اکنون یک چشم مسلمین بر دنیای خود و چشم دیگرشان بر دین خود گریان است و حکومت چند ماهی شما با کارهایی که می کنید اقتصاد، زراعت، صنعت، فرهنگ و دیانت مملکت را به خطر انداخته و مملکت از هر جهت در شرف سقوط است. خداوند تعالی اسلام و مسلمین را در پناه خود و قرآن حفظ فرماید. روح الله الموسوی الخمینی. پس از حادثه فیضیه جو رعب و وحشت بر مردم قم حاکم شد و کسی جرأت سخن گفتن نداشت. حتی برخی از بزرگان قم درب منزلشان را نیز بستند تا از حملات احتمالی رژیم در امان باشند. در این فضا اعلامیه‌های شدید اللحن امام خمینی و جسارت و شجاعت ایشان نسبت به رژیم مایه امید نیروهای مذهبی و مردم شد. در پی آن با اعلام اعتصاب 5 روزه نماز جماعت در تهران از سوی جامعه روحانیت و استقبال علمای تهران، قم و مشهد، بازار نیز 3 روز اعلام اعتصاب نمود و بدین ترتیب جو خفقان موجود کمی تعدیل شد و اعلامیه‌های از سوی مراجع، علما و گروه‌های مردمی در حمایت از امام خمینی صادر شد که تا آن زمان کم سابقه بود. حضرت امام با صدور اطلاعیه‌ای در 16 فروردین ماه ضمن تشکر از مردم به تشریح اوضاع روحانیت و برخورد خصمانه رژیم با آنان پرداختند و فرمودند لازم است از ابراز احساسات ملت محترم ایران، خصوصاً اهالی معظم تهران ایدهم الله تعالی که مستلزم زحمات و خسارات فراوان بود، تشکر کنم. تعطیل عمومی بازارها و خیابانها با این محیط ارعاب و خفقان و اختناق و با وضع اقتصاد عصر حاضر ابراز انزجار و تنفر عمومی از دستگاه بود. کرارن تذکر داده شد که روحانیون نظری جز اصلاح حال ملت و بقای استقلال مملکت ندارند و حفظ قوانین اسلام و قانون اساسی به آن جهت که ضامن حفظ مذهب جعفری و قوانین اسلام است سرلوحه مرام آنهاست. ما اکنون در محاصره همه جانبه به سر میبریم. بسیاری از تلگراف های ما به مقصد نمیرسد. تلگرافاتی که به ما شده است غالبا نمیرسد. مطبوعات کشور آزادانه یا به اجبار به هتک حرمت و اهانت به ما قلم فرسایی میکنند. گویندگان با اشاعه اکاذیب به هتک و تضعیف روحانیت یگان پیشوای مملکت کوشا هستند و از هیچ تهمت و افترایی خودداری نمیکنند. پس از حادثه فیضیه و فشار رژیم بر علما، آیت الله حکیم طی تلگرافی از علمای قم درخواست نمود تا به نجف هجرت نمایند تا بتوانیم رأی صریح خود را درباره دولت صادر نماییم. از دیدگاه حضرت امام جهاد و هجرت 2 اصل اساسی اسلام در مبارزه اجتماعی است. از نگاه ایشان هجرت فرع بر جهاد است. به این معنا که اصل مبارزه و مجاهده علیه طاغوت و ظلم و بی‌عدالتی است و در شرایطی که امکان جهاد وجود نداشته باشد و نتوان به مبارزه علیه طاغوت اقدام کرد، هجرت معنا می‌یابد. بنابراین از آنجا که حضرت امام هجرت در شرایط مذکور را موجب شکست قیام و جهادی که آغاز شده بود می‌دانستند، با مهاجرت به نجف مخالفت می کردند. یکی از ویژگی های بارز حضرت امام رحمت الله علیه توجه به غرض و اهداف مد نظر خداوند متعال در تشریع احکام الهی است. به این معنا که نباید به گونه ای از احکام الهی استفاده کرد که اهداف و غایت مد نظر شارع مقدس به مخاطره بیفتد. با همین منطق از نظر امام هدف وضع احکامی مانند هجرت و جهاد حفظ اسلام و جامعه اسلامی است. به همین خاطر اگر در موردی مانند آنچه پیش آمده بود هجرت باعث تضعیف اسلام و مسلمین شود، چون این هجرتی مد نظر شارع مقدس نیست و شرعاً جایز نخواهد بود. با توجه به این مبانی بود که امام خمینی طی نشستی با علما بیان کردند که مهاجرت از ایران جز خالی کردن میدان برای رژیم و سرگردان ساختن مردم چیزی در بر نخواهد داشت. پیش از رسیدن تلگراف امام خمینی، شاه گروهی را مأمور ساخت که امام را تهدید کنند تا دعوت آیت الله حکیم را بپذیرد و ایران را ترک کند، ولی امام از پذیرفتن این گروه خودداری کرد. به همین جهت فرستادگان شاه به ناچار پیام او را از طریق آیت الله شریعت مداری به امام رساندند. امام با مشاهده نگرانی علما، روحانیون و مردم شهرها طی تلگرافی در 23 فروردین 1342 به آیت الله حکیم تصمیم خود برای ماندن در ایران و صبر در راه مبارزه با رژیم را اعلام کردند.